صعود به عنوان یکی از تیم‌های برتر به مرحله نهایی مسابقه را آغاز کنیم. خیلی ممنون از شما توتونچی که این گفتید.
البته من امیدوارم این اتفاق بیفته، ولی استراتژی هر بازی فرق میکنه. حالا شاید گوام مقابل میزبان یه استراتژی داشته، رفته بالا و
حتی 10 نفرم شد، خب تیمش
در نمیاد. ولی
به هر حال
مقابل ما بیاد یه جوری دیگه بازی کنه.
ولی واقعا تیم ضعیفی. حالا امیدوار هستیم که ملی پوشان ما از این موقعیت استفاده بکنن برای بالا بردن گل شماری خودشون در این مسابقات. خیلی متشکرم.
آرزو موفقیت می‌کنم.
درود بر شما دوستان
نگهدار.
آقای
مهدی توتونچی هم سپاسگزاریم. همون نکته که اشاره کردم آقای محمدزاده، یعنی ما اگه بتونیم فردا یک پیروزی خیلی پرگل به دست بیاریم برای تیم گوام، چون به احتمال فراوان اماراتی که ما دیدیم هنگ کنگ رو خواهد برد به احتمال خیلی زیاد، و ایران و امارات 6 امتیازی میشن، و حالا بازی آخر حتی مساوی هم بکنیم، این احتمال قوی وجود داره حتی به عنوان یکی از تیم‌های دوم بتونیم مرحله نهایی صعود کنیم.
و به نظرم توضیحات های توتونچی اینقدر کافی بود و اینقدر هم خوش ریتم و سری گفتن که دیگه برای بازی‌های آتی با یه ذهن روشن به خصوص در بعد آماری منتظر درخشش بازیکن‌هامون هستیم تا انشالله به عنوان صدرنشین از این گروه صعود.
با امید خدا.
استقلال خوزستان تیمی سرسخت. استقلال خوزستان قبل از شروع لیگ برتر با بحران‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد. استقلال خوزستان در فصل نقل و انتقالات یک تیم کامل از ستاره‌هاشو مثل بیفومورا از دست داد و خیلی دیر شروع به جذب بازیکن کرد. حالا که لیگ برتر شروع شده، با توجه به مشکلاتی که در این باشگاه وجود داره، میتونه شرط خیلی سختی رو برای این باشگاه رقم بزنه و به نتایج مطلوبش دست پیدا نکنه. دیدار اول استقلال خوزستان مقابل شمس‌آذر قزوین بود که با نتیجه 1-1 کارشون به تساوی کشیده شد. هفته دوم هم مقابل پیکان قرار گرفت که نتیجه بهتر از تساوی نصیب آبی پوشان خوزستان نشد. فارغ از همه اینها، استقلال خوزستان بر سر بیفوما با پرسپولیس وارد حواشی تازه ای شده، چرا که مدیران استقلال خوزستان مدعی ان که بیفوما باشون 2 سال قرارداد داشته، اما پرسپولیسی ها مدعی ان که قرارداد سال دوم بیفوما در سازمان لیگ ثبت نشده بود. از سوی دیگه شرط ورزشگاه خانگیش چیزی شبیه به دو تیم پایتخت شده. استقلال خوزستان هم قبل از بازیش ورزشگاهش مشخص میشه.
خب پنجره نقل و انتقالاتی استقلال خوزستان هم میگن سه قفله شد، درسته آقای محمدزاده؟
والا این تیم حقیقتا خیلی درگیره مسائل و حواشی مختلف بود، با اینکه 32 مورد نقل و انتقالاتی در تابستون ثبت کرد، شامل 15 تا بازیکن خروجی و 17 تا بازیکن ورودی، و با تمام نگرانی‌هایی که طرفداران داشتن، های متمنه هاشمی، به نظرم 2 تساوی در شروع لیگ برتر میتونه برای استقلال خوزستان قابل قبول باشه. و اگه موافق باشید راجع به همین سوالی که شما پرسیدید با آقای ابوالقاسم‌پور صحبت.
بله، جناب بهنام ابوالقاسم‌پور بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس و پاس، پشت خط ارتباطی ما، مدیر محترم ورزشی باشگاه استقلال خوزستان. آقای ابوالقاسم‌پور سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. مجریان توانمند و خوب در خدمتتون هستم.
آقا شما پرسپولیسی بودی رفتی باشگاه استقلال، الان سمت گرفتی؟
دیگه در صورت قرمز آبی نداره، حالا هر جا بتونی خدمت کنی، کمک کنی، به نظرم کار مثبت و خوبیه. حالا چون مردمان خیلی خوب اهواز هم هستن، خیلی فوتبالی هم هستن، توانمونو گذاشتیم با کمک بچه های خود اهواز بتونیم یه کمکی به این باشگاه بکنیم.
بسیار عالی. آقای ابوالقاسم پور، از همین سوالی که آقای معتمد هاشمی پرسیدن شروع میکنم، آیا پنجره نقل و انتقالاتی بسته شده؟
بله، ما در سال گذشته 2-3 بازیکن خارجی داشتیم که متاسفانه نتونستیم این مبالغ رو پرداخت کنیم و فعلا نقل و انتقالمون بسته شده. علاوه بر این که باشگاهی دیگه توافقنامه رو نوشتن و رئیس باشگاه ما و مسئولین اون باشگاه رو این توافقنامه حساب کرده بودن، باعث شدش که این اتفاق بیافته.
آها، یعنی بابت مبلغ آقای بیفوما و باشگاه پرسپولیس.
بله بله، ما یه 30,000 دلار بدهکار هستیم، فکر کنم یه 150,000 دلار، که اگه ما 350,000 دلار رو باشگاه پرسپولیس میدادن قطعا این مشکلات برای ما به وجود نمی آمد.
و حالا پول آقای بوجوی چی؟ آقای ابوالقاسم پور
همون دیگه. آقای بوجوی همین سرمربیشون $200,000 اینم فکر کنم $30,000. ما $350,000 بازیکن اونو فروخته بودیم. در صورت رو این باشگاه رو این موضوع حساب کرده بود با توجه به اینکه خب استقلال خوزستان باشگاهیه که خب مثل باشگاه دیگه 1,000 میلیارد و یه همت و 600 میلیارد و این موضوعات خرج نکرده. ما اگر باشگاهمون 150 میلیارد نقد داشته باشه ما اونجا کولاک میکنیم، یعنی جز باشگاهی هستیم که خب رقم قرار دادمون خیلی کم بوده با توجه به این که ما 14-15 بازیکنای خوبمون رفته بودن. حالا سیاست باشگاه تصمیم بر این بوده که بازیکنای جوان رو استفاده کنه که الحمدلله تو دو تا بازی اول ما تونستیم دفعه یه امتیاز از تیمای خیلی خوب مثل پیکان و شمس‌آذر. شما نگاه کنی شمس‌آذر 4-4 زده، خب نشون دهنده اینه که توانایی و اینو داشت که بتونه مثلا جلو ما باشه، ولی ما علاوه بر اینکه با یه گل جلو بودیم و اینا، حالا اون اتفاقاتی که افتاد تونستیم مساوی کنیم.
دو تا امتیاز ارزشمند واقعا تو اون دو مسابقه گرفتیم. ولی سوالم الان این آخرین تصمیم باشگاه استقلال خوزستان در خصوص این مطالبه $350,000 چیه؟ اقدام شکایت
ما تو هم فدراسیون هم مراجع قضایی شکایت اونو کردیم، قطعا هم به نتیجه میرسیم چون وکیلی که گرفتیم از وکیلای خیلی خوب دنیا هستش و باش
امیدوارید که
مذاکره کردیم و صحبت کردیم، قطعا من قول 100% که میگیریم. ما اینو میگیریم، خود پرسپولیس هم میدونه که این پولو باید پرداخت کنه، چرا که اگر ما مثلا اون بازیکن قرارداد نداشت چرا اینا اومدن $350,000 با ما امضا کردن که رئیس باشگاه، رئیس هیئت مدیره و رئیس حقوقی اون باشگاه میدونسته و این سه جانبه رو امضا کرده. اگرم که نمیدونستن یا میدونستن که نباید این کار رو میکردن، نظر اخلاقی درست نبود که بازیکن ما رو در طول فصل که برای ما داره بازی میکنه بیان مذاکره کنن یا تفاهم نامه سه جانبه امضا کنن. حالا دلیلشو نمیدونیم، شاید دلیل خاصی داشته باشه که حالا پرسپولیسی‌ها باید جوابگو باشن.
و آخرین وضعیت میزبانی باشگاه استقلال خوزستان هم زحمت به ما میفرمایید؟
ببینید ما سعی و تلاشمون هست که ورزش‌های قدیر خودمون رو تا بخش خیلی زیادش رو انجام دادیم. حالا با توجه به اینکه اون چمن یه ذره زمان بره، به محضی که زمین آماده بشه ما مجدداً برمیگردیم ورزش‌های قدیر. علی‌رغم که بازی استقلالمون رو باشگاه فولاد، من اینجا جا داره تشکر کنم زحمات آقای بابادی و آقای دوستان دیگه و باشگاه فولاد، آقای ابراهیمی مدیر باشگاه و همه دوستان، ممنونشونم که اجازه دادن ما یک تک بازی رو فعلا اونجا بندازیم تا بشینیم بازیای بعدم صحبت کنیم، ببینیم اگه اتفاق خاصی نیفته ما هرچی زودتر برمیگردیم به شهر خودمون.
یعنی زمانش الان قطعا مشخص نیست تو چه بازی زمانی؟
ببینید دقیقا نه، ولی فکر کنم تا 2-3 ماه آینده قطعا ما برگردیم.
بسیار عالی.
بله، تنها باشگاهی هستید که الان پنجره نقل و انتقالاتیش بسته شده آقای ابوالقاسم پور از ایران؟
درسته. ببین چجوری باید خدمت ها، این مشکلات رو تیم پرسپولیس باید ما به وجود آورده دیگه. اگر که تعهدات
شما که پرسپولیسی بودین این وسط به حال از اون ارق پرسپولیسی بودن استفاده کنید که مشکل باشگاه استقلال خوزستان حل بشه.
آخه میدونیم اونا اصلا ما رو پرسپولیسی حساب نمیکنن، اصلا نمیدونن که ما سرمون تو اون باشگاه شکسته، پامون شکسته، مفتکی براشون بازی کردیم. اون موقع پول نبود. من خدا شاهده سال 80 آقای پیجمان جمشیدی رو شما میتونین ازش بپرسین، آقای دادرس هم یه روزی دیدین یا مصاحبه کردین ازش بپرسین، به ما 50 میلیون نقد داد. یعنی من گفتم همین الان چیکشن
ها پیکان؟
بله پیکان سال 80 ما به خاطر پرسپولیس، من و پیجمان جمشیدی رفتیم
بعدش رفتیم پاس دیگه. آقای ابوالقاسم
نه 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 زمانی که
نه پاس 82 83 فکر کنم رفتی.
بله من سال 80 یعنی میخوام بهت بگم که ما برای این تیم زحمت کشیدیم، یعنی رقم 50 میلیون اگه من میگرفتم زندگیم خیلی بهتر از اینا، ولی به عشق پرسپولیس اومدیم اونجا 14 میلیون گرفتیم. آقای پروین از ما درخواست کرد اومدیم گرفتیم. تو اون تیم زانوم خراب شد، نمیدونم گل دربی زدم جام باشگاه آسیا اونجا بازی کردم، ولی اینا ما رو به عنوان پرسپولیسی قبول ندارن علیرغم که خب اونجا زحمت کشیم. خیلی از من جلوترن، فقط دست شکایتشون خوبه که میرن فوری شکایت میکنن که آقا مثلا ما به عنوان کارشناس میگیم، به عنوان یه پیشکسوت میگیم، وگرنه اینا رفتنی هن. ما میمونیم، ما آدم هایی هستن که تو زمانی که تو قبرمونم بکنن میگن بهنام
ان شاء الله همیشه سلامت باشی.
نه خواهش میکنم، نه بذارین واقعیت بهنام ابوالقاسم تو بازیکن پیشکسوت و سابق مثلا پرسپولیس و تیم
یه گل هم به کویت زدی سال 78، یه گل ملی هم دارید تو کارنامه های ابوالقاسم.
من تو این مملکت هم زحمتش کشیدم، هم درسش رو خوندم، گل ملی دارم، گل آسیایی دارم، دیگه بگم تو تیم بزرگ بازی کردم، ولی هیچ نوع تصمیمی نمیذارن بگیریم برای ورزش. ببینید شما تو هیئت مدیرهشون رو نگاه کنید، تو هیئت مدیرهای بقیه هم نگاه کنید، اینا همه رفتنی هم. اینا فکر نکنن موندن. حالا شما بیا یه دونه هیئت مدیره مثلا زمان آقای انصاری فرسین کسی یادش نیست، ولی ماها هستیم، ما ورزشی ها هستیم. یعنی تا زمانی که زنده این، بعد از اون هم که ببینیم شما الان خیلی هم پیش کسر ولی اسمشون هست، هنوز هست. اینا فکر میکنن میرن موقعی که از دست آدم هم شکایت میکنن، ما که پاسخگوییم، ولی به عنوان یه پرسپولیسی نمیذارن که مثلا کمکشون کنیم یا مثلا بخواییم. یه آدم هایی میان که منافع شخصی خودشون رو در نظر دارن و دنبال منافع شخصی خودشون.
خیلی ممنون از شما. برها یکم گلایه مندم بودی دیگه؟
نه گلایه مندیم به خاطر این بودش که خب بالاخره باشگاه استقلال خوزستان رو این 350,000 دلار
حساب
کرده دیگه. در چه
آقا 15 میلیارد به یه باشگاهی دادن بازیکن گرفتن، بعد گفتن حالا ما بازیکن آزاده، وقت محض احتیاط اگه نبود بعدم برگردونیم. میتونستن 350,000
تا الان مصاحبه کردن که آقا بانک شهر 600 میلیارد پول داده. تپلک بانک شهر مدیراش دارن زحمت میکشن دارن این پولو میدن، الان پول هم دارن، ولی متاسفانه شما نگاه کنید تو همین نقل و انتقال ببینید چند تا بازیکن رو اینا فسخ کردن، بالای 100 میلیارد ضرر دادن. این 100 میلیارد رو بدن به من تو زیر ساخت باشگاه بتونم تو استقلال خوزستان 50 میلیارد
خیلی ممنون
هزینه کنم.
متشکر از شما هم آقاسم پور، چون حالا بخش دیگه هم داریم تو برنامه امروز. خیلی از حضورتون در برنامه سپاسگزاریم. حالا امیدوار هستیم مشکل باشگاه استقلال خوزستان حل بشه، بازم اگه فرصتی پیش آمد دوباره حتما با شما در هفته
خبر خوش بشنویم
گفتگو خواهیم کرد.
قربان شما، خیلی ممنون،
باشید، خداحافظ،
شب بخیر.
ورزشگاه همچنان مسئله اصلی تیم‌های لیگ برتری. ورزشگاه آزادی مجدداً مورد بازسازی قرار گرفت و دو تیم پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس باز هم بازیاشون رو باید در شهر قدس انجام بدن، موضوعی که دیگه بازیکنان دو تیم رو کلافه کرده. امید عالی شاه در رابطه با شرایط ورزشگاه آزادی اینطور گفت:
برای چند تا سوال به عنوان عضوی از جامعه فوتبال دارم از مسئولینی که دارن ورزشگاه آزادی رو بازسازی می‌کنن. خواهم بگم یه جدول زمانی مشخصی نمیخواید واقعا ارائه بدید برای این کار؟
بازی‌های داخلی استقلال و پرسپولیس به کنار، بازی‌های آسیایی استقلال هم قراره در ورزشگاه پارس شیراز یا ورزشگاه امام رضا مشهد انجام بشه و این موضوع رو علی تاجرنیا تایید کرده.
در موقع اینکه بازی‌های مثلا اون برگشت بازی‌های آسیایی برای استقلال یکی از کاندیداهاش مثلا مشهد، یکیش هم در واقع ورزشگاه پارس شیراز هست.
مثلا مسئله ورزشگاه ها فقط به آزادی ختم نمیشه، بلکه در حال حاضر ورزشگاه یادگار امام تبریز، یعنی ورزشگاه خانگی که تنها نماینده ایران در رقابت های لیگ نخبگانه، مورد بازسازی قرار گرفته و تراکتور اعلام کرده در بازی مقابل الوحده در هفته دوم میخواد در شهر قدس بازیشو انجام بده. استقلال و پرسپولیس یکی از اصلی ترین علت های امتیاز نگرفتنشون رو در فصل قبل عدم وجود ورزشگاه ثابت عنوان کردن، درست اتفاقی که در این فصل هم داره تکرار میشه. ورزشگاه آزادی یکی از اصلی ترین ورزشگاه های ایرانه و فعلا قادر به میزبانی نیست و این موضوع میتونه تیم های ملی مون هم تحت تاثیر قرار بده، اونم در سالی که به جام جهانی منتهی میشه.
خب بخش بعدی برنامه فوتبال در آن سوی مرزها و دوست خوبم آقای مهران کوهپور. آقای کوهپور سلام و خیلی خوش آمدید، در خدمت هستیم.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. خیلی تشکر میکنم از آقای معتمد هاشمی و آقای محمدزاده. در این بخش از برنامه وقت اضافه میخوایم سری بزنیم به اخبار و حواشی رقابت های فوتبال در جهان. باخت آلمان مقابل اسلوواکی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026. شاگردان ناگلزمن نتونستن مقابل اسلوواکی کاری از پیش ببرن و با نتیجه 2-0 مغلوب این تیم شدن. ناگلزمن بعد از این باخت به صراحت گفت بازیکنانش تعصب ندارن و اگر آلمان میخواد به روزه اوجش برگرده بعد از لاک غرور خارج بشن و با تمام وجود بجنگن. این دو تیم از سال 1939 تا به امروز 12 بار مقابل همدیگه قرار گرفتن که 8 بار آلمان پیروز بوده و 4 بار هم اسلوواکی. بیست و شش بازی بدون باخت، قابل اعتمادترین تیم جهان در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی اسپانیا به مصاف بلغارستان رفت و موفق به برد 3-0 شد. از زمان هدایت لوئیس دلافونته از سال 2023 اسپانیا تنها 2 شکست داشته که فقط یکی در بازی رسمی بوده، باخت به اسکاتلند در گلاسکو که دلافونته رو وادار به تغییر در مسیرش کرد. از اون زمان اسپانیا 26 بازی رسمی بدون شکست رو پشت سر گذاشته. تنها ناکامیش در این مسیر باخت در ضربات پنالتی فینال لیگ ملت‌های اروپا در جوان در 8 ژوئن بود که طبق آمار فیفا به عنوان تساوی محسوب میشه. اما لحظه ای که شاید علاقه‌مندان به فوتبال ازش میترسیدن داره فرا میرسه و اون غروب ستاره بیچون و چرای فوتبال، یعنی لیونل مسیه. مسی برای آخرین بار در خاک آرژانتین برای آلبی سلسه به میدان رفت. تیم ملی آرژانتین مقابل ونزوئلا قرار گرفت و موفق شد با دبل مسی و تک گل مارتینز با نتیجه 3-0 به پیروزی برسه. لیونل مسی بعد از بازی فوتبال رو در شوک فرو برد و گفت تضمینی برای حضورش در رقابت جام جهانی نیست. خیلی ممنون که به این بخش توجه کردیم. بنده از حضور شما عزیزان مرخص میشم و تا درودی دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
از دوست خوبم آقای مهران کوهپور سپاسگزارم. برنامه وقت اضافه تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت.
تیم ملی فوتبال ایران در کافا. ملی پوشان کشورمون در حال حاضر در رقابت‌های کافا حضور دارند. این رقابت‌ها در شرایطی برگزار شده که امسال سال منتهی به رقابت‌های جام جهانی 2026. در این رقابت فقط دو تیمی که مجوز حضور در جام جهانی را کسب کردن حاضر هستند. اولیش ایران و دومیش ازبکستانه. ازبکستان اولین حضورش رو در جام جهانی تجربه میکنه، اما ما قراره هفتمین حضورمون رو تجربه کنیم. این بار انتظارات فقط بازی آبرومندانه نیست، بلکه هم باید به دنبال نتایج خوب و هم به دنبال صعود از گروهمون باشیم. تورنمنت کافا برای بازی دادن به بازیکنان جوان تیم ملی فرصت خوبیه، اما این بازی ها میتونه در رقابت های جام جهانی به ما کمک کنه؟ آیا بازی با هند، افغانستان و تاجیکستان سنگ محک خوبی برای جوانای تیم ملیه؟ ایران در رقابت‌های کافا ابتدا به مصاف افغانستان و بعد به مصاف هند رفت و در بازی سوم مقابل تاجیکستان سفارایی کرد. ایران دو بازی از سه بازیشو با پیروزی پشت سر گذاشت.
اونجا یه ضربه و گل. خیلی زود جبران شد.
خیلی سری در خط دفاعی مثل همچین صحنه‌ای که داره پرتداد از سوی بازیکن‌های ما پیگیری میشه. طارمی و زودتر پاسش رو بده، توپ رسیده به جهانبخش، یه دفعه ناقص و توپی که به تیرک خورد و حالا گل میشه. تاسه نشد، این توپ گل نشد. جهانبخش زد، طارمی زد و در نهایت کاری که با ضربه سوم به سرانجام رسید
و مقابل تاجیکستان کارش به تساوی کشیده شد.
برمیگرده گرسال، یا ضربه سر، گل دوم. گل دوم برای تاجیکستان. مدافع پیشتاخته رابوف بازی رو 2-2 مساوی میکنه.
انتظار میره که بتونیم عنوان قهرمانی رقابت‌های کافا رو هم کسب کنیم. اما قهرمانی در کافا مهمتره یا بازی‌های دوستانه مقابل تیم‌هایی با تراز بالاتر؟ با توجه به اینکه در خرداد ماه 1405 رقابت‌های جام جهانی رو در پیش داریم، بهتر از بازی‌های دوستانه با تیم‌های برتر بیشتر استفاده بشه تا ملی پوشانمون محک‌های بهتری بخورن.
خب این مقدمه رو تقدیمتون کردیم و قصد داریم با جناب حمید درخشان گفتگو بکنیم، سرگروه اسبق تیم ملی فوتبال ایران، پیرامون رقابت‌های فوتبال آسیای مرکزی یا کافه. آقای درخشان سلام، وقت بخیر.
جناب خدا منم سلام عرض کنم خدمت شما، همکار محترمتون، همچنین شنوندگان خوب و عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای درخشان. نظر شما رو راجع به تیم ملی می‌خواستیم بگیریم و بازیایی که داشتیم، اما قبلش یه سوال بپرسم. اهالی فوتبال واهمه ای دارن از اینکه انتقاد بکنن از تیم ملی و آقای قلعه‌نویی؟
نه چرا،
چون حالا شما ما که همیشه خدمت شما بودیم، ولی گوشه کنارا میگن خیلی ها شاید تمایل نداشته باشن راجع به تیم ملی انتقاد کنن به خاطر تبعات بعدش. شما شنیدین همچین چیزی
رو؟ اگر کسی انتقادی میکنه برای بهبود کار این عزیزان انتقاد میکنه تا کار بهتر پیش بره و اشکالاتش مرتفع بشه تا انشالله یه تیم خوبی راهی جام جهانی بکنیم.
انشالله. تیمو چطور دیدین آقای درخشان؟
خوب متفاوت بود. من فکر میکنم که ما دو تا هافتم متفاوت از تیم ملیمون دیدیم. هافتم اول که تقریبا میشه گفت تیم جوانتری رو راهی میدون کرده بودن و بازی قابل قبولی رو به نسبت انجام دادن، با توجه به اینکه این جوان ها کنار هم دیگه خیلی بازی نکرده بودن، هر کدوم از توی باشگاهی بودن و برای اولین بار فکر میکنم که کنار هم دیگه بازی کردن. علی‌رغم این که برای اولین بار بود، شد گفتش که یه مقدار همخونی خوبی رو نداشتن، ولی خب نتیجهش برای ما قابل قبول بود که نیمه اول ما دوتا گل جلو افتادیم. اما چیزی که مهمه اینه که ما با این شکل که وقتی بازی میکنیم، تغییرات زیادی هم که به وجود میاریم، مطمئنن اشکالات زیادی پیدا میشه تو نوع بازی کردنمون. همونطور که شما شاهد بودین، خب نیمه دوم ما استفاده کردیم از بازیکن‌های با تجربه ترمون و پخته ترمون و با سابقه ترمون که بتونیم روند تیممون رو بهتر کنیم و سرعت بازیمون رو ببریم بالا. اما فکر میکنم که این اشکال اونجا پیدا شد که این روند دیده نشد و ما اون هماهنگی رو خیلی نتونستیم تو نیمه دوم داشته باشیم. کما اینکه تو نیمه دوم یه مقدارم زیر فشار قرار گرفتیم و این فشار باعث شد که ما گلم دریافت کنیم.
بله.
اتفاقا این بازی ها حالا اگر یه مقدار سطحش بالاتر و کیفیتش بالاتر باشه، مسلما به نفع تیم ملی ما از این واهمه نداشته باشیم که اگر تو بازی کافا یا بازی تدارکاتی خدای نکرده نتیجه را دست میدیم، اشکالی نداره، اما پیدا میکنیم که کجای تیم اون اشکال داره، کجاهاشو میتونیم اصلاح کنیم، خط دفاعیمون چرا گل میخوره، دلیل گل خوردن چیه، عدم هماهنگی، کار باید بیشتر باش بکنیم. اینها مسئله ایه که ما نگران این نباید باشیم که تو بازی دوستانه ما، حتی به نظرم اگه کافرم اصلا هیچ نتیجه هم نگیریم مهم نیست، مهم اینه که از این بازی این نتیجه رو بگیریم که کجای تیممون ایراد داره، کجای تیممون اشکال داره، که اون اشکالات رو مرتفع کنیم، رفع کنیم، که تا انشالله برای جام جهانی ما یک تیم خوب و روان و یک دستی رو داشته باشیم. انتقاد کردن به نظر من انتقاد سالم، انتقاد سازنده میتونه به همه کمک بکنه، چه بسا اینکه این تیم ملی متعلق به همه است، متعلق به شخص خاصی نیست.
بله.
به همین خاطر من خودم خب یه سری جوان ها رو دیدم که دعوت شدم به تیم ملی، میان باید برای تیم ملی بازی کنه، باید این قابلیت ها رو ببرم بالا کسی که برای تیم ملی بازی میکنه و بتونه که به تیم ملی کمک بکنه. به همین خاطر ما این تفاوت رو تو نیمه دوم دیدیم. اون تفاوت هم به خاطر اینه که هنوز ما اون هماهنگی بین جوانامون و اون بازیکن با تجربه‌مون خیلی کمه. ما به واقع مثلا اگه توی مقطعی زیر فشار قرار میگیریم نمیتونیم از توی این فشار بیایم بیرون، باید برای این یه راهکاری پیدا بکنیم، تمرینات خاصی براش انجام بدیم و بتونیم که بعد از انجام این تمرینات توی مسابقه بتونیم خوب اون رو انجام بدیم. وظیفه سرمربی و اعضای کادر فنی اینه که این اشکالات رو ببینن، یادداشت کنن و روی این اشکالات کار بکنن که ما تیممون یک دست و کامل با شرایط خوب راهی جام جهانی بشه. به همین خاطر اگر دیروز ما تو این بازی ها اشکالاتی داشتیم، اشکالی نداره، این اشکالات باید دیده میشد. اگه این اشکالات دیده نشه کی باید دیده باشه، کجا باید دیده بشه؟ چرا اینکه ما هنوز نمیتونیم با تیمای خیلی خوب و قدرتمند بازی بکنیم. اگه با اونا بازی کنیم مطمئنن اشکالات اون بیشتر دیده میشه و ما برای رفع این اشکالات حداقل یه مقدار زمان داریم که این رو مرتفع کنیم، بتونیم کار کنیم تا این اشکالات رفعش. اگر سوال دیگه هست من در خدمت
شما. و فقط من این مورد رو بپرسم از شما درخشان، به نظرتون با توجه به چیزی که تا الان از این کادر فنی دیدید، ارزیابیتون اینه که با این کادر فنی ما در جام جهانی میتونیم حضور آبرومندی داشته باشیم؟
ببینید، کادر فنی تشکیل شده از اعضای بازیکنای خوب سابقه تیم ملی جام جهانی بازی کرده و میشه گفت با تجربه، اما چیزی که مهمه اینه که ما چقدر میتونیم این توانایی که کادر فنیمون هست انتقال بدیم به تیممون. این خیلی مهمه که اگر ما این کارو بتونیم خوب انجام بدیم مطمئن باشین چه کسی بهتر از اینا. ولی چیزی که مهمه اینه که ما چقدر میتونیم این توانایی که داریم، سابقه که داریم، تجربه که داریم به تیممون چقدر انتقال کردیم. این حائز اهمیته. من امیدوارم که هرچی که میدیم رو به جلو این اشکالات رو ببینیم، حتما به خصوص کارد فنیمون ببینیم و بتونن این رو لحاظ کنن، روتین پیاده بکنن، اشکالات رو برطرف کنن. و همین ها هست، فکر بکنیم مثلا ما باید از کره ما مربی می آوردیم، در هر صورت اینا انتخاب شدن برای رهبری این تیم و حتما باید بیشتر تلاش کنن، بیشتر کار کنن. به نظر من شبانه روز باید کار کنن تا بتونن این اشکالات رو رفع کنن و اونجا موفق باشن. موفقیت اون و موفقیت تیم ملی و سربلندی برای خود کشور هست که انشالله بتونن این کار اونجا به خوبی و به نحو احسن انجام بدن.
خیلی ممنون از شما درخشان که در این گفتگو همراه ما بودید.
قربون شما، زنده باشید، تشکر
میکنم. نگهدارتون آقای محمدزاده. حالا ما یه نکته در برنامه ها جست و گریخته گفتیم قبلا، حالا اگر زمان شد در برنامه امروز هم اشاره میکنیم درباره تیم ملی، بریم به اتاق فرمان، اگر زمان بود تا انتهای برنامه اون موضوع رو مطرح خواهم کرد.
زنان پرسپولیس به دنبال اولین قهرمانی لیگ برتری. سرمربی تیم زنان پرسپولیس میگه مدیران این باشگاه به دنبال قهرمانی هستند. فصل جدید لیگ برتری فوتبال زنان از روز 21 شهریور آغاز خواهد شد و حضور پرسپولیس در این دور از مسابقات به یکی از نکات جذاب تبدیل شده. تیمی که به مریم آزمو سپرده شده و قراره که قرمزها رو در اولین تجربه لیگ برتری هدایت کنه. البته که شروع این مسیر چندان هم راحت نیست، چرا که در همون هفته باید با تیم قدرتمند و مدعی ایستای هر باش دیدار.
هفت جلسه تمرین حاصل اردوی اول ساحلی بازان. اولین اردو انتخابی تیم ملی فوتبال ساحلی به منظور بررسی شرایط فنی و عملکردی بازیکنان برای حضور در فهرست اولیه تیم ملی از 9 الی 13 شهریور 1404 به مدت 5 روز برگزار شد. ساحلی بازان در این اردو 7 جلسه تمرین شامل 1 جلسه ریکاوری، 3 جلسه کار با وزنه و 3 جلسه فنی و تاکتیکی را انجام دادند. بر اساس تقویم و برنامه‌ریزی کادر فنی تیم ملی فوتبال ساحلی، دومین اردو ساحلی بازان پس از اتمام نیم فصل اول رقابت در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.
اطلاعات استقلال تهران تازه واردی با ستاره های میلیاردی و ماموریت های اجباری قهرمانی در لیگ بانوان. استقلال تهران در نخستین سال حضورش در لیگ برتر فوتبال بانوان با هزینه های میلیاردی و انباشت ستاره های ملی تنها یک ماموریت داره، اونم قهرمانی. تحلیلگران و کارشناسان فوتبال بر این باورن که استقلال تهران با چنین ترکیب گران قیمت و ستاره محور چاره‌ای جز قهرمانی نداره. اونا معتقدن هزینه های میلیاردی و گرد هم آوردن چهره های ملی توقعات رو به اوج رسونده، به گونه‌ای که هر نتیجه غیر از فتح جام معادل شکست سنگین و بی‌توجیه تلقی خواهد شد.
خب این بخش هم شنیدیم. من خواستم این نکته رو بگم آقای محمدزاده که
بله.
ما حالا در برخی از مواقع سالها و دهه‌های پیش تیم ب داشتیم، تیم ملی ب، و الانم به نظرم میشه در حد فاصل تیم امید و تیم ملی اصلی بزرگ سالمون یک تیم ب تشکیل بدیم برای همچین مسابقاتی از همین دست رقابت‌های کافا، یعنی فقط بازیکن‌هایی که حالا در تیم ملی